که در دستوره. بفرمایید باز کنید میکروفون های زاکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بابا اجازه بده. جناب رئیس، برابر ماده 22 آیین‌نامه داخلی، یکی از دلایلی که موجب میشه کاهش آمار رأی رو در صحن علنی مجلس داشته باشیم، فرایندی است که برای رأی گیری تعریف کردن. شما از زمانی که اعلام رأی میکنید تا ما وارد این سیستم بشیم، انگشت رو بخونه این سیستم، چقدر چند ثانیتون میگه تا بیاد بعد موافق مخالف بزنیم؟ چند دقیقه، حتی یه دقیقه طول میکشه. آقای قاضی زاده، رئیس محترم مجلس، هیئت رئیسه، بیاید این فناوری رو اصلاح کنید. بخش 60 نفر شرکت نمیکنن، یکی از دلایلش همینه. وقتی که هر چقدر انگشت میذاریم آقا موافق مخالف بیاد، نمیاد. چقدر منتظر بمونیم تا رأی بدیم ما؟ من خواهش میکنم فاصله زمانی رو، رعایت اوقات رو شما یه مقدار مراعات کنید و توجه کنید.
بله، متشکرم. بعدی آقای موسوی لارجانی.
در بعد تذکر، جناب ولی اسماعیلی 139.
آقای اسماعیلی تذکر دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 22 بند 11.
بفهم.
آقای دکتر، یه طرحی الان تو کمیسیون شوراها مطرح هست.
بله.
در خصوص انتخابات. به نظر بنده این اگه به عقب بیفته به اصطلاح نزدیکتر هستش با توجه به این طرح الان مطرح هست.
بله، متشکرم. هیئت رئیسه هم همین کارو کرده، ولی خب ظاهرا مورد اعتراض هست. بفرمایید.
تذکر بعد، جناب آقای رضا تقی‌پور 18. تذکر بعد، جناب آقای احمد مرادی 17.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر الناصر و معین. جناب آقای رئیس، من قبل از تذکر باز میخوام تأکید بکنم، جور که آقای سباقیان هم اشاره کردن، وضعیت مردم در حوزه اقتصاد واقعا نابسامانه.
جناب مرادی عزیز،
و من تأکید میکنم و خواهش میکنم که حضرت علی و دوستان دیگه و هیئت رئیسه نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشید و شرایط مردم رو واقعا باید درک بکنیم. تذکرم ماده 100 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هست و به نوعی همه دوستان این تذکر رو به نظرم دارن که دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها و سایر موضوعات طبق آیین‌نامه توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع اعلام بشه. در صفحه مانیتور خب کاملا اون موضوع و دستور کاری که مربوط به انتخاب 3 نفر اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هست و این کاری که باید انجام میشد، به ما هنوز مشخص نیست جناب آقای رئیس که چرا از دستور خارج شد و یک دفعه اومدن موضوع تألیف رو مطرح کردن. خب میتونستن قبلا این کار رو انجام بدن و خواهشم اینه که در این رابطه یک توضیح داده بشه. و به نظرم اعتراض بعضی از دوستان من جمله جناب آقای موسوی هم در همین زمینه و همین ماده بود و منتظرم انشاءالله پاسخ لازم رو دریافت بکنم.
متشکرم. چون نفرات بعدی هم در همین راستا تذکر دارم، من یه دفعه جواب بدم، دوستان دیگه هم بگن مطالبشون.
تذکر بعد، جناب آقای حسن لطفی 196. اگر در موضوع بفرمایید. تذکر بعد، جناب آقای نصرالله پژمانفر 243. اگر در دستور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت یکایک سروران گرامی عزیز بزرگوار هفته دفاع مقدس رو تبریک و تهنیت دارم. به عزیزانی هم که جدیدن به جمع همکاران ما اضافه شدن تبریک داریم. انشالله که موفق باشن و بتوانیم در کنار هم دیگه مسائل رو جلو ببریم. آیه رئیس، تذکر ماده 99 100 111 112 رو بنده تذکر دارم. همونطوری که برادر بزرگوارمون هم اشاره کردن، ماده 100 داره که دستور هفته مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها و سایر موضوعات طبق این آیین‌نامه توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلوی مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. ماده 99 می‌فرمایند که تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین‌نامه بر عهده رئیس جلسه است. ماده 111 112 هم آقای حاج دلیگانی اجازه بفرمایید در ارتباط با این موضوع است. ما امروز مطلع شدیم که دوستان طرحی رو در یکی از کمیسیون‌ها مطرح کردن که بر اساس او تغییراتی در ارتباط با این تعداد اعضا و این ترکیب 5 نفره‌ای که از مجلس انتخاب می‌شد به 7 نفر اضافه بشه و تغییراتی داشته باشه. این حق یک نماینده است که بتونن طرحی رو تهیه بکنن و طبق روال باید بره در اعلام وصول بشه از طرف هیئت رئیسه، اداره قوانین، بعد به کمیسیون آیین‌نامه فرستاده بشه، کمیسیون آیین‌نامه بررسی کنه و در صورت تصویب این موضوع همکاران بزرگوار دقت داشته باشن. بعد از تصویب وقتی به تایید رسید اون موقع میتونه قانون باشه و اجرا بشه. اما امروز همکاران بزرگوار یه بدعت بزرگی در مجلس ما مطرح شده که باید جلوی این بدعت رو گرفته بشه. اون بدعت اینه که ما بیاین یه پیشنهادی که هنوز اعلام وصول نشده، هنوز به اداره قوانین نرفته، هنوز به کمیسیون آیین‌نامه نیومده، بررسی نشده، مصوب نشده، ما بر اساس او کشور رو و این شورایی که بر اساس او امروز باید تشکیل بشه و از تشکیل شدنش تأخیر افتاده ما جلوش بگیریم. این یه نکته.
وقتمون تمام.
نکته دوم اینه که تو اون موضوعی که پیشنهاد دادن آقای دکتر،
تمام نشده
من توی تایم دارم
زمان، زمانتون
هر شبت که آقای دکتر در ارتباط با این موضوع ما به عنوان کمیسیون اصل 90 یکی از اعضایی هستیم که باید به کمیسیون ما ارجاع میشد. ما به عنوان کمیسیون اصل 90 این طرح به ما ارجاع نشده که ما حتی به عنوان کمیسیون فرعی بخوایم نظر بدیم. لذا این رو من خواهش میکنم تو دستور داشته باشیم انتخابات انجام بشه. اگر تغییر آیین‌نامه شد و مصوب شد بر اساس او اصلاح بکنیم مثل خیلی از موارد دیگه. خیلی متشکرم.
نفر بعد
جناب آقای علی خضریان 168 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، تذکر من هم ماده 99 100 و 143 هست. آقای رئیس، اعضای محترم هیئت رئیسه، شما بزرگواران قسم یاد کردید که به قانون پایبند باشید. الان دوباره یک بار دیگه یادآوری شد، مراسم تألیف برگزار شد، شما نماینده های مردمید و بعد یک بار دیگه قسم خوردید رفتید اون بالا نشستید هیئت رئیسه اید. خب دستور هفتگی چاپ شده، در دستور قرار گرفته. هیئت رئیسه محترم و رئیس محترم بفرمایید بر اساس کدوم بند و کجای آیین‌نامه به اونها اجازه داده دستور چاپ شده رو خارج بکنن. ما حتی داریم دستور گزارش کمیسیون طبق تبصره 2 ماده 143 وقتی در دستور قرار میگیره امکان تغییر و خروج اون وجود نداره. شما بفرمایید بسته کجا این رو به دست آوردید که از دستور خارج کردید. وقتی میایم بالا رجوع میکنیم بعضی از دوستان هیئت رئیسه از بی اختیاری خودشون یاد میکنن و میگن ما این کارو نکردیم. بزرگواران این 1.5 متر رفتن بالا اینقدر ارزش نداره که آزادگیتون رو دارید از دست میدید. یک اتفاق سیاسی داره رخ میده در مجلس. آقایون به خاطر اینکه اون نظرشون در کمیسیون اصل 90 تامین نشده دارن سهم کمیسیون اصل 90 رو میگیرن و میخواهند به خاطر همین قانون رو اجرا نکنن. این بدعت بزرگ رو خواهش می‌کنم که آقای رئیس مانع بشید.
ببخشید. آقای موسوی لارگانی نفر بعد.
نفر بعد جناب آقای سرکار خانم هاجر چنارانی.
تو موضوع خانم چنارانی. نه همین موضوع دستوری است که میفرمان نباشه قطع میکنم میکروفونتون رو. بفرمید 94.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا همه تذکرها ماده 22 بند 11 حفظ شأن مجلس. آقای قاضی زاده، اولا اینکه ما طبق آیین‌نامه هر تذکری که داده میشه فرمایش شما کاملا متینه که میفرمایین ما تعداد تذکرها رو بذاریم جمع بشه، چون معمولا جواب اینه
و ما بعد در دستور قرار بود شما حرف بزنید.
نه
الان
درست...
موضوع بحث دستور
است. من الان دارم اینو میگم الان نگاه کنید، جدا از این که پاسخ هیچ کدوم از عزیزان داده نشده بود شما میخواین در آخر بدید. من یک تذکر ویژه و خاصی که دارم در خصوص واقعا حفظ شأن مجلس. هیئت رئیسه محترم، من یک نکته رو میخوام بگم جدا از جلسات غیر علنی ما.
شرمنده هم خانم چنارانی.
آقای قاضیزاده یه لحظه گوش بدید.
بفرمایید.
آقای قاضیزاده نگاه میکنید.
نه اینو گوش بدید، در دستور نیست. نفر بعدی رو بفرمایید.
نفر بعد جناب آقای محمد تقی نقدعلی 184.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت نمایندگانی که در امروز مراسم تحلیف رو انجام دادن. انشالله که بتوانیم با همراهی و همکاری اوضاع اقتصادی به هم ریخته ای که متاسفانه مردم رو نگران کرده است.
آقا متشکریم. موضوع تذکر اول بفهمید کدوم بنده؟
ماده 72 و اینکه هیئت رئیسه موظف سازوکار سهل و آسان رو برای نمایندگان فراهم بکنه. البته ما کم کم یاد گرفتیم، ولی این سیستم ها برای ثبت نام تذکر و اختار و موارد دیگر به ما اما شبیه تر است.
آقا شرمنده در موضوع نیست. خب ما داریم نوبت در رابطه با بند 3
نوبت به اولیا کرسین و آسمان تپید.
ببخشید من شرمندم. نفر بعد.
نفر بعد جناب آقای محسن زنگنه 265.
تذکر نیستم. بعد نفر بعد.
نفر بعد جناب آقای نیکبین 174.
آقای نیکبین در دستوره؟
بله بله. اصفهان نکن آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. از محضر جناب رئیس جلسه بسیار تشکر میکنم که آرام متین خوب جلسه رو اداره میکنن و
متشکریم.
از هیئت رئیسه محترم هم تشکر میکنم که تصمیمات خلق الصائه میگیره و طبق ماده 100 و 99 و 22 آیین‌نامه داخلی هیئت رئیسه جناب آقای قاضی زاده عزیز در واقع هیئت مرعوسه است نه هیئت رئیسه. از باب خدمت شما شود که تسامح و تساهل میگن هیئت رئیسه، چون شما بزرگواران فقط مسئول اداره جلسه هستید نه تغییر آیین نامه. لذا در دستور جلسه طبق ماده 100 امروز دستور خاصی داشتیم. حالا به چه دلیل و با چه عنوان یه دفعه این دستور از دستور کار جلسه خارج میشه؟ من خواهش میکنم کارهایی که دولت محترم تو این روزا انجام میدن شماها انجام ندید.
متشکرم.
دولت محترم
دیگه از ویل خارج شد. دست شما درد نکنه. آخرین نفرم بفرمایید.
نفر بعد جناب آقای سید نظام الدین موسوی 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض می کنم خدمت نمایندگان عزیزی که امروز مراسم تحلیف رو به جا آوردند و عرض تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس. تذکر بنده راجع به ماده 99، ماده 100 و ماده 103 آیین‌نامه داخلی است. آقای رئیس، من نمیدونم، احتمالاً شما بعد از پایان صحبت‌ها به راحتی می‌خواید از ماجرا عبور بکنید، اما ما اصرار داریم بر رعایت آیین‌نامه‌ای که شما به اون سوگند یاد کردید. شما سوگند یاد کردید که آیین‌نامه رو رعایت بکنید. در هیچ کدام از مواد این آیین‌نامه من بندی رو پیدا نکردم. در مواد 19، 20، 21 و 22 که مربوط به هیئت رئیسه است، در هیچ کجای این آیین‌نامه بندی، ماده‌ای، تبصره‌ای مربوط به این که شما بتوانید دستوری رو از کار خارج کنید، دستوری که از قبل اعلام شده باشه، در این آیین‌نامه نیست. اما مواد 199 و 103 و 143 همه این مواد ناظر بر این است که شما باید ترتیب و اولویت رو رعایت بکنید. آقای رئیس، قرار نیست به دلیل اینکه شما در یک انتخاباتی مطابق میل شما برگزار شده و نفراتی مطابق عدم میل شخص خاصی روی کار اومده باشن و انتخاب شده باشن توسط یک کمیسیونی، موضوعی رو از دستور کار خارج بکنید. این یک بدعته. آقای رئیس، اگر قرار باشه شما روال جاری مجلس رو انجام ندید به بهانه اینکه قانونی یا ماده‌ای در آینده قرار تصویب بشه، هیچ سنگ روی سنگ بند نمیشه. ما امروز انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. در کمیسیون، در یکی از کمیسیون‌ها موضوعی راجع به انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار داره که هنوز تبدیل به قانون نشده. آیا ما میتونیم اجرای انتخابات ریاست جمهوری رو طبق تقویم خودش متوقف کنیم که قرار است در آینده اون به اصطلاح تر بیاد و در مجلس تبدیل به قانون بشه؟ ما از شما میخواییم حتما همین امروز این رفتار خلاف قانون خودتون رو کنار بذارید و هیئت رئیسه محترم انتخابات رو برگزار بکنه. ممنونم.
بله، خب، خیلی متشکرم. من لازم هست چند تا نکته رو توضیح بدم. اولا در رابطه با وظایف و اختیارات هیئت رئیسه، ماده 22 اگر ملاحظه بفرمایید، بند 6 میگه تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، یعنی از وظایف و اختیارات هیئت رئیسه است. در ماده 100 که دوستان تذکر میدهند، میگن دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها و سایر موضوعات طبق این آیین‌نامه توسط رئیسه تهیه و چاپ و توزیع بشود. موضوع مورد بحث شما نه طرح است نه لایحه است، بلکه برگزاری انتخابات. اگر بخواهیم ترتیب وصول رو هم رعایت بکنیم، بنابراین با این موضوعی که شما میفرمایید، با استنتاجی که شما میفرمایید، حالا اصلا نباید در دستور میبود. بله، سایر موضوعات هم عرض میکنم. یعنی در مواردی که گذار ایزه بدید، شما فرمودید من توضیح بدم دیگه، بحث دو طرفه نفرمایید، فرمودید جوابش رو عرض میکنم خدمت شما. بنابراین از جزء اختیارات هیئت رئیسه هست که دستورات رو در طبق آن چیزی که شما میفرمایید اعلام وصولی که شده قرار بده و در دستور قرار بده. این در رابطه با این. نکته بعدی که بعد عرض بکنم خدمت شما اینه که این دستور شماره 3 هست. ما هم هنوز وارد دستور نشدیم اصلا که شما میفرمایید ما جابجا کردیم یا غیر جابجا. امروز نخیر، دستور 4 مطرح نبوده. بحث صحبه تحلیف همکاران نماینده ما بوده که خارج از دستور بوده، در کادر پایینی از دستور 4 نیست. از این که بگذریم، امروز صبح ظاهرن آقای جوکار ریاست محترم کمیسیون شوراها همانطوری که اعلام فرمودن مراجعه کردن با آقای رئیس گفتن ما یک اصلاح قانونی رو انجام دادیم که منجر می شود تعداد و ترکیب اعضای ناظر از طرف مجلس تغییر پیدا بکنه. شما کمی تحمل کنید. آقای رئیس هم به بنده فرمودن ما فعلا این دستور واردش نشید تا بهش برسیم. الان ما چون وارد نطخا باید بشیم، ما از دستور هم خارج نکردیم، وارد نطخا میشیم. امروز بعد از ظهر جلسه هیئت رئیسه است، واردش انشالله بعد از ظهر در جلسه رسیدگی میکنیم. اگر نظر شما مورد پسند قرار گرفت انشالله در دستور بعد قرار میدیم. نطخا رو اعلام بفرمید. نطخا رو بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1399 عبارتند از: یک، برادر گرامی اردشیر مطهری نماینده محترم گرمسار و آرادان. دو، برادر گرامی فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت. سه، برادر گرامی علیرضا پاک فطرت نماینده محترم شیراز و زرقان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، برادر گرامی یحیی ابراهیمی نماینده محترم دلفان و سلسله. دو، برادر گرامی جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارن. جناب آقای مطهری بفرمایید، نطق خودتون رو شروع بفرمایید.
آقا زمان نگه دارم.
آقا شما نطقتون رو شروع بفرمایید جناب مطهر.
بفرمایید آقای مطهری، بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران و نمایندگان محترم مجلس، امروز در شرایطی هستیم که وقتی برای تعارف کردن نداریم، پس حرف آخر را همین اول میزنم. آدرس مشکلات کشور کاخ سفید نیست، بلکه خیابان پاستور و دفتر کار کسانی است که 7 سال کشور را معطل مذاکره با کاخ سفید کرده اند. امروز با گذشت حدود 4 ماه از آغاز فعالیت های مجلس 11 همه ما مشکلات را می دانیم و دیگر بیان کردن مشکلات برای مردم خسته کننده شده است. مردم به ما رأی ندادند تا فقط مشکلات را بگوییم، رأی دادند تا ریشه مشکلات را پیدا کنیم و برای حل آنها راه حل ارائه دهیم. به نظر بنده مشکلات اقتصادی کشور 2 دلیل مهم دارد. یکی سیاست‌گذاری های اشتباه در حوزه اقتصادی و دوم ناکارآمدی مدیران و به ویژه ضعف شدید مدیریتی در 7 سال اخیر. وقت آن رسیده که از خود بپرسیم چرا هر دولتی که طی 3 دهه اخیر روی کار آمده نتوانست فاصله طبقاتی را از بین ببرد و این فاصله هر روز بیشتر شده است. چرا هر روز ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند؟ به نظر می رسد پذیرش نسخه های بانک جهانی توسط دولت مردان ایرانی علی‌رغم هشدارهای حضرت آقا سبب شده است که وضع اقتصادی ایران هر سال بدتر شود. یعنی دلسوزان نظام همان روزهای آغازین می دانستند که نتیجه خصوصی بی رویه یاران زدائی های غیر علمی و آزادی سازی های بی ضابطه یک روزی ما را به کجا می رساند؟ برای همین هست هر کس که رئیس جمهور می شود مردم می گویند خدا پدر قبلی را بیامرزد، چون این یک روند است. نمایندگان محترم، ملت عزیز ایران، خلاصه بگویم 30 سال است که یک جناح دولت را در اختیار داشته است و آن هم جناح سرمایه داری است. گویی از همان سال اولی که مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده هنوز هم رئیس جمهور مانده است. هنوز همان سیاست های سرمایه داری و خصوصی سازی دولت اوست که توسط افراد مختلف با شیوه های متفاوت اجرا می شود. این که ما فکر می کنیم هر 8 سال یک جناح متفاوتی در رأس کار قرار گرفته واقعیت ندارد. حتی آنها که دنبال عدالت خواهی بودند عدالت را در توزیع ثروت را مد نظر داشتند، ولی مسئله اصلی عدالت در هنگام تولید ثروت است. یعنی باید شرایط برای خلق ثروت و ساختن زندگی مناسب عادلانه باشد، نه اینکه شرایط به گونه ای باشد که عده‌ای بتوانند آینده را بخرند و بعد به طبقات دیگر صدقه بدهند. امروز دیگر همه ما به خوبی می‌دانیم که ریشه مشکلات کشور نه خارجی است و نه ربطی به اختیارات رئیس جمهور دارد، چرا که دولت فعلی در بالاترین سطح با هر کشوری که خواست مذاکره کرد و هر اختیاری که خواست به دست آورد، ولی امروز وضع اقتصادمان از همیشه بدتر است. در واقع مسئله اصلی اقتصاد ما سیاست های دولت های خودمان است، همان سیاست هایی که مردم را به دو گروه برنده و بازنده تقسیم کرده است. یک طرف شهرک باستیل و یک طرف قلعه حسن خان، یک طرف مدارس غیر انتفاعی و یک طرف مدارس دولتی، یک طرف بیمارستان های خصوصی گران قیمت و یک طرف بیمارستان های دولتی بی امکانات، یک طرف آقازاده های پورش سوار، یک طرف نوجوان کولبر، یک طرف بانک های خصوصی، یک طرف کارگرانی که چند ماه هم حقوق نمی گیرند، یک طرف بساز بفروش های میلیاردر و یک طرف مستاجر های بی پناه. نمایندگان محترم و انقلابی، مشکل فقط بی ارزگی و با ارزگی نیست. مشکل اصلی ما کارآمدی و ناکارآمدی مدیران نیست. شما هر مدیر با ارزه‌ای را روی کار بیاورید، وقتی سیاست اقتصادی دولت به نفع طبقه پول دار و برنده است، هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد. وقتی سیاست دولت ها این بوده که عده‌ای پول دارتر از بقیه باشند، نتیجهش این می شود که هر روز از یک گوشه کشور یک سلطان جدید سبز می شود. قوه قضایی یقیه چند نفر را می تواند بگیرد؟ چند تا سلطان و ما حکمه کند؟ سلطان دیر، سلطان دلار، سکه، خودرو، لابد چند وقت دیگر هم سلطان واکسن. اگر این سیاست ها ادامه پیدا کند، شما هر سلطانی را بگیرید یک سلطان دیگر جای او را میگیرد، چون سیاست های ما سلطان ساز است. البته قبول دارم در کنار این سیاست های اشتباه، ناکارآمدی و رها شدگی در برخی امور وجود دارد. دولت یک هماهنگ کننده قوی ندارد. بخش‌های مختلف دولتی هر کدام کار خودشان را می کنند. اگر بخواهیم از سوی مدیریت در کشور صحبت کنیم، سخن بسیار است، اما پراید 100 میلیونی
تشکر آقای مطهری، وقتمون تمام است.
تولید کنندگان و کارآفرینان
مطهری وقتتون به پایان رسید.
و اوضاع بورس نماد مدیریت این دولت است. مدیریت این دولت است که کمر تولید کننده ها را زیر فشارهای اقتصادی خم کرده و صدای اعتراض مردم را بلند کرده.
وقتتون گذشت آقای مطهری.
مدیریت اشرافی لجوجانه و غیر مردمی که از درون کاخهای نیاوران میخواهد مملکت را اداره کند، اما خبر از غم و اندوه مردم ندارد. در پایان یک خواهش دارم از دولت، ما به خاطر مساله